ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به دشمنی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اتمام فصل 11 هم بود، که دشمنی در ارتباط بین انواع مختلف که در واقع یک البته در ازمیا یک نوازی به نوع دیگر هم به هر دوی از یا ضرر برسه، به نام دشمنی یاد میشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکدیگر از جهت های مزمن میشه، که یک انتیبیوزیس و دیگر هم گرفتن فایده بود. که انتیبیوزیس ما گفتیم که در این ارتباط یک نوع مواد زهری را تولید میکنه که محیط را تغییر میده و با واسطه می زهر نوع دیگر متضرر میشه، که بعد از او گرفتن فایده بود که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، که مثلا مثال های از یا پرازیتیزم و شکار نمودن بود، که راجع به پرازیتیزم صحبت های داشتیم که ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یک فایده و به دیگر ضرر میرسه، که پرازیت اتفیلی غذا و جای بدو باش و تمام از میزبان حاصل میکنه، که پرازیت بدون نوع بود، یکی پرازیت داخلی و دیگر پرازیت خارجی. که پرازیت داخلی پرازیت هایی بودن که داخل بدن میزبان زندگی میکردن و بعضی از پرازیت ها نیز وجود است، یعنی وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه، که به نام هایپر پرازیت یاد میشه، هم پرازیت هایپر. و بعد از راجع به پرازیت خارجی صحبت کردیم که نوع پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال از این شپش بود. بعد از راجع به شکار نمودن صحبت های داشتیم، که شکار دقیقاً به قدر رساندن یک حیوان است، که یک حیوان به خاطر گوشتش حیوان دیگر استفاده میکنه و شکار میکنه، که حیوان که شکار میکنه یا هم حیوان شکار شده را پری میگه و عمل شکار را پریدیشن میگه، و خود حیوان که شکار میکنه ایره به نام شکاری پریدیتور میگه. که مثال خوبش هم ما گفتیم که پشک است، موش را شکار میکنه، که پشک شکار کننده و موش شکار شده میباشه، ببخشید حیوان شکاری پشک میباشه و موش که است شکار شده میباشه و می عملشان را شکار میگه. که بعضی از نباتات هم میباشه که شکار میکنه، که امی نبات کسته با واسطه رنگ بوی و ماده چسبناک خود حشرات را جلب میکنه و شکار میکنه. بعد از راجع به رقابت صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده می باشه، که به خاطر به دست آوردن عین شی می باشه، که رقابت که هست یک عمل مقابله از می باشه، یا عمل مقابله می باشه، که بدون واسطه که رقابت در بین انواع مختلف و رقابت در بین هم نواسته، که رقابت در بین انواع مختلف عبارت از مقابله بین دو نوع مختلف می باشه. که بعد از رقابت بین هم نوا خواندیم، که عبارت از مقابله بین دو هم نواسته، که دی مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میکنه، که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی همی حیوان میمیره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تان میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که فصل 12 هم و موضوع درس امروزی ما بایوم ها میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 155 الی 158 میباشه. خب میایم جلسه امروزی ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اگر انسان در جهان امروزی سفر کنه، جمعیت های مختلف بیولوژیکی را برای خشکه و همچنان در آب ما میتونیم که مشاهده کنیم، و یقینا ما ایره میتونیم ببینیم که جمعیت های مشابه در جاهای مختلف که دارای اقلیم ها و جغرافی مشابه هستند موقعیت داره، که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع هم اسپیسیز مختلف میباشه، که در عین محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن، که اقلیم در حقیقت اوسط درجه حرارت و همچنان نور و بارندگی یک منطقه به خاطر سالهای متمادی میباشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، حالات حاکم آب و هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه، که اقلیم ها بعضی سرد بعضی گرم و بعضی خشک می باشه، که نور توسط نباتات جذب میشه، که بعد از زمین نور که هسته مواد غذایی رو در نباتات می سازه، که درجه حرارت یک اکوسیستم کمک میکنه که کدام نوع زنده جان ها در اونجا زندگی کنن، که مثلا خروس قطبی که هسته در یک اکوسیستم سرد، در حالی که شیرها و فیل ها که هسته باز در درخت خرما و در یک اکوسیستم گرمتر زندگی میکنه، و همچنان درجه حرارت و نوع بارندگی که به زمین میرسه با یعنی باران برف یا ژاله این میریش تمام شه یا تعیین میکنه. که میایم بعد از او راجع به بایوم و انواع این صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اجزای اقلیمی در صحات مختلف جمعیت های هم واحد های اجتماعی میره میسازه، که این تمام از یا به نام واحد های هم به نام بایوم هایت میشه، که به عبارت دیگر اگر خلاص تر بگوییم شاگردان عزیز، یک قسمت یا همسایه زمین که دارای اقلیم خاص نباتات و حیوانات خاص باشه به نام بایوم یاد میشه، که در صنف های گذشته ما راجع به بایوم ها هم یک معلومات کوتاه دادیم، که بایوم ها شاگردان عزیز به دو نوع می باشن، یکی بایوم های خشکه و دیگر هم بایوم های آبی. که راجع به بایوم های خشکه شاگردان عزیز اگر بگویم که تمام همین بایوم ها که است شامل بایوم های جنگل های بارانی استوایی می باشه، هم رین فورست، تروپیکال ساونا، تایگا، تندرا، الفزارها، بیابان، چاپرال و جنگل های متعدد بزرگ ببخشین برگریز و همچنان مناطق الفزار متعدد می باشه که می آییم هر کدام از یه زیر مطالعه قرار می دیم. خب در قدم اول جنگل بارانی استوائیمی. شاگردان عزیز، دری بایوم سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران میبره که البته این مقدار باران که از یک فصل به فصل دیگر باز کمی تفاوت می داشته باشه و درجه حرارت از یه شاگردان عزیز بین 25 تا 29 درجه سانتیگرید میباشه که همین درجه هم از یک فصل به فصل دیگر تغییر میکنه که از لحاظ داشتن زنده جان ها یکی از غنی ترین بایوم ها میباشه و شامل انواع هم اسپیسیس زیاد زنده جان ها به خصوص بستانداران، خزندگان و پرندگان میباشه که اینو جنگل ها که هستند در افریقای مرکزی و جنوبی زیاد می باشه و بیشتر نباتات از یک هسته همیشه سبز می باشه و انکشاف زراعت سبب تخریب از این جنگل ها شده بدبختانه. خب بعد از این می آییم راجع به ساونا صحبت می کنیم که الافزار بزرگ و خشک دنیا به نام ساونا یاد می شه و همچنان مناطق گرم که بارندگی نسبتا پایین یا فصل های خشک طولانی داره این را در بر می گیره که بارندگی سالانه در این فصل های هم در این محیط هسته بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه و اوسط درجه حرارت از 24 تا 29 درجه سانتیگراد میشه که در طول سال نوسان کسته درجه حرارتشان نسبت به جنگل های بارانی است و زیاد میباشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی میباشه و بیشتر حیوانات زیاد تنها هنگام موسم های بارانی که هوا به خاطر فعالیت مساعد باشه فعال میباشن و نموهای بزرگ چرنده و البته از پستانداران و دیگر حیوانات که در سونای افریقای شرقی یافت میشن. خب بعد از میام راجع به جنگل باتلاقی هم تایگا صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جنگل باتلاقی یا تایگا یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام از یک است از کلمه روسی هم تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و همچنان بارندگی سالانه در این بایوم که است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خروس و همچنان پرندگان و نباتات مانند خزه ها در این محیط زندگی کرده می تانن. بعد از راجع به تندرا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تندرا ساحه وسیع یعنی 20% یا هم 1/5 سطح زمین را تشکیل داده که اوسط بارندگی سالانه دمی از 20 تا 60 سانتی متر میرسه که زمستان های طولانی و سرد داره و همچنان درجه حرارت از در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه و چون آب از یه منجمد میباشه در اکثر اوقات سال آب میسر نمیشه و حیوان مشمانند و همچنان روبا، گوزن کانادایی و جغد که از جمله مهرداران ساکنی منطقه میباشه که خزه ها، گلسنگ ها و بعضی علف های زودرس مواد غذایی حیوانات را تشکیل میده و پرندگان از حشراتی که دمی جا موجود نباشه تغذیه میکنه و روزهای تابستان از یه طویل ولی موسم نموی کوتاه می داشته باشه که کوتاهی موسم نمو عامل محدود کننده زندگی دی بایی می باشه که حیوانات و نباتات منطقه با هوای سرد کست توافق می داشتن باشن. بعد از شاگردان از میام راجع به الافزارها صحبت می داشته باشیم که در اوسط بارندگی از یا اوسط بارندگی سالانه از یا کست 20 انچ می باشه و مقدار زیاد بارندگی که در طول سال صورت می گیره و سبب نموی قوی علف ها میشه و همچنان بایوم کسته بایوم الفزار ها کسته پوشیده میباشه از علف ها و همچنان نباتات کوچک میداشته باشه که نسبت تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال کرده و بخاطر زر حبوبات مناسب میباشه و همچنان اکثر علف ها در زمستان میمیره و خاک را حاصل خیز میسازه که بایوم الفزار زمستان را سرد و همچنان تابستان گرم داره. بعد از اون میایم راجع به بیابانی هم دیگر صحبت های میداشته باشیم که بیابان چیست. خب شاگردان عزیز، بیابان عبارت از منطقه خشک با نباتات پراگنده می باشه که درجه حرارت از می از یا 50 درجه سانتیگراد و درجه حرارت از غری از یا 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر به موسم فرق میکنه و بارندگی سالانه در بایوم بیابانی که است کمتر از 30 سانتی متر می باشه که مثلا بیابان نتاکانه که است که در چیلی است که بارندگی سالانه از یا 0 می باشه و رویدن گیاهان در بیابان زیاتر مربوط به بارش میشه که ساحاتی که بارندگی بیشتر داره جمعیت از الفزارهای را تولید میکنه که شامل درختان مقام در مقابل خشکسالی میباشه و همچنان برگهای نباتات بیابان طوری است که در هنگام گرمی زیاد از زیای هم آب تبخیر جلوگیری میکنه و بعضی از نباتات دارای خارهای زهری هم میداشته باشه و حیوانات علفخوار از خوردن از امتناع میورزه که حیوانات علفخوار هنگام گرمی روز خود را پنهان میکنه و از طرف شب از علف استفاده میکنه و حیوانات مثلا مارها، چلپاسه ها، حشرات و حتی بعضی پرندگان به نقب زدن توافق نموده و از آفتاب سوزان بیابان خود را پنهان میکنه و اکثر آنها کس مواد غذایی خود را از طرف شب تهیه میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم که فصل 12 بود و موضوع درس ما با اینها بود که ما گفتیم که شاگردان عزیز که جمعیت ها عبارت از یک گروه و از انواع مختلف هستند که در عین محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل می داشته باشند، که حالات حاکم آب و هوا که در یک منطقه می باشه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان خشک می باشه. که بعد از راجع به با این عنوان صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و همچنان جمعیت ها یا هم واحد های اجتماعی را می سازه که تمامی واحد ها به نام بایوم یاد می شه، که بایوم ها بدون هستن یکی بایوم های خشک و دیگر بایوم های آبی، که ما بایوم های خشک را گفتیم که یا شامل بایوم های جنگلی، البته جنگل های بارانی، استوایی، ساوانا، تایگا، تندرا، علفزار و مناطق علفزار متعدد می باشه. که ما آمدیم با جنگل بارانی استوایی آشنا شدیم، که ما جنگل بارانی استوایی را گفتیم که دهی با این واسطه که سالانه 200 یا 400 سانتی متر باران میبره، که این مقدار باران که در فصل ها تغییر میکنه و درجه حرارتشان هم بین 25 تا 29 درجه سانتیگراد میباشه، که هم از یک فصل به فصل دیگر تغییر میکنه. بعد از راجع به ساونا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که علفزار بزرگ و خشک دنیا به نام ساونا یاد میشه و همچنان مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین یا هم فصل های خشک طولانی داره یا در بر میگیره، که بارندگی سالانه از یک هست 90 تا 150 سانتی متر میباشه و اوسط درجه حرارت از 24 تا 29 درجه سانتیگراد میباشه و در طول سال نوسان درجه حرارت از نسبت به جنگل های بارانی استوایی زیاد میباشه و دارای خشک سالی موسمی هم فصلی میباشه. بعد از راجع به جنگل باتلاقی هم تایگا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین میباشه و نام از یک از کلمه روسی تایگا گرفته شده، که زمستان تایگا سرد و طولانی میباشه و بارندگی سالانه که در بایوم صورت میگیره از 25 تا 50 سانتی متر میرسه و حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس و غیره در میانه بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که تندرا ساحه وسیع یا هم 20% یا هم 1/5 حصه سطح زمین را تشکیل داده، که اوسط بارندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و زمستان های طولانی و سرد دارن و همچنان شاگردان عزیز در این نوع بایوم که است درجه حرارت از یا در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. که بعد از این بایوم ما راجع به بایوم علفزار ها صحبت های کردیم، که اوسط بارندگی سالانه در این بایوم 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد بارندگی در طول سال موسم نمو و صورت میگیره و سبب امی نموی قوی علف ها می باشه، که امی بایوم علفزارها پوشیده از علف ها و نباتات کوچک می باشه و نسبت به تمام بایوم های زمینی ساحه بیشتری را اشغال کرده و به خاطر زر حبوبات خیلی مناسب می باشه. بعد از این بایوم راجع به بایوم بیابان شاگردان عزیز ما صحبت های داشتیم، که این بایوم که از بیابان عبارت از منطقه خشک با نباتات پراگنده بوده، که درجه حرارت از شاگردان عزیز ما گفتیم که درجه زمینی حرارتشان 50 سانتیگراد درجه می باشه و درجه حرارت از شان 30 سانتیگراد درجه می باشه، که حرارت نظر به موسم باز فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه که است دیگه بایوم است که می باشه کمتر از 30 سانتی در متر می باشه، که باز گفتیم که ساحاتی که بارندگی بیشتر داره جمعیت از علفزارهای را تولید میکنه، که شامل درختان مقاوم و همچنان که امیر درختان در مقابل خشکسالی مقاوم می باشن و همچنان ما گفتیم که حیوانات علفخوار هنگام گرمی روز خود را پنهان میکنن و از طرف شب از علف استفاده میکنه، که حیوانات از مثلا مارها، چرپاسه ها، حشرات و حتی بعضی از پرندگان با نقب زدن توافق نمودن که یا از آفتاب سوزان بیابان خود را پنهان میکنه و اکثر از یک کس مواد غذایی خود را از طرف شب تهیه میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میام چند سوال برتان کارخانگی میتم. خب سوال اول عبارت است: بایوم و انواع آن را تشریح نمایید. سوال دوم: جنگل بارانی استوایی و سونا را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به آلودگی آب الی تصفیه سمی صحبت داشتیم. ما گفتیم که آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین است، چون که در محیط یا دوران میکنه قابل استعمال هم استفاده دوباره میباشه، که در کشورهای صنعتی هر روز به مقدار زیاد آب توسط اشخاص انفرادی و همچنان فابریک ها به مصرف میرسه، مگر متاسفانه که مقدار زیاد آب هایی موجود که است و آلوده میشه. بعد از راجع به زایات دوزی صحبت های داشتیم که منشای از حیوانی و نباتی میباشه، که این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده میباشه، یعنی همین مواد توسط باکتری و دیگر اجسام زنده تجزیه میشه و به مواد ساده تبدیل میشه. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت های داشتیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملی های صنعتی در مسیر آب انبار میشه، که بعضی از زایات دارای فلزات میباشه که خاصتا سیماب و سرب که است برای انسان ها و دیگر حیوانات زهری میباشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به اجسام کوچک تولید کننده امروز صحبت های داشتیم که اجسام شاید از فاضلاب غیر تصفیه شده باشه و زایات فارم های حیوانات داخل آب شوه، که ای آب های آلوده شده را میتوان به منظور موجودیت پرازیت شیرجه کلی و همچنان دیگر موجودات مثلا باکتری و ویروس ها که در مایع حیوانات خون گرم موجود میباشه در مواد فاضله از و زندگی میکنه امتحان نمود. بعد از راجع به تغییرات درجه حرارت صحبت های داشتیم که تغییر درجه حرارت میتونه باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات زنده شوه. بعد از راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت های داشتیم که انتشار تیل و موجودات زایات رادیواکتیو از می انواع دیگر آلودگی آب میباشه، که بعد از هم راجع به تصفیه فاضلاب صحبت کردیم که فاضلاب شامل آب های استفاده میباشه که از خانه ها، تشنه پاش، بازخانه ها و غیره تولید میشه، که آب آلوده معمولا دارای مواد رسوبی معلق و منحل میباشه و مواد آلوده کننده آب شامل مواد دوزی و غیره میباشه، که آب آلوده که تصفیه میشه جهت شستشو، نوشیدن، آبیاری و غیره به کار میره، که تصفیه فاضلاب عبارت بود از مراحل تصفیه ابتدایی، اولی تصفیه ثانوی و همچنان تصفیه سومی. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما آلودگی های آب زیر زمین الی محافظت انواع میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 160 الی 167 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب آلودگی آبهای زیرزمینی چی می باشه؟ آبهای چشمه ها و همچنان جهیل ها به حیث آبهای سطح زمین و آبهای تازه زیرزمین به نام آبهای زیرزمینیات میشه، که این شاگردان از شما شاید بدانین که آبهای مصرف روزانه که جامعه روزانه مصرف میکنه از آبهای سطح زیرزمین تهیه میشه یا هم از آبهای زیرزمین. شاید درباره از شما فکر کرده باشین که حال می امید درباره از جامعه میتیم. خب شاگردان عزیز، اکثر نفوس جهان آب نوشیدنی خود را از آبهای زیرزمین حاصل میکنه. تا سالهای 1970 میلادی فکر میشد که قبل از اینکه مواد آلوده کننده به ذخایر آبهای زیرزمینی برسه توسط خاک فلتر میشه، و معتقد بودن همین مردم که آبهای زیرزمینی آلوده نمیشه، ولی با در نظر داشته ازدیاد روزافزودن امین نفوس جهان و همچنان منابع طبیعی ختم میشه یا هم آلوده میشه و بخاطر هم استفاده انسان ها یا نامطلوب میشه، که آبهای زیرزمینی از اثر نفوذ مواد کیمیایی مانند دواهای آفات زراعتی، همچنان دواهای شرکش و مواد کیمیایی سنتی یا تمامشان آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، طور که می مواد کیمیایی زراعتی بعد از آبیاری فارم های زراعتی توسط آب یا همچنان نه تنها پای سطح زمین بلکه از طریق درس ها و سوراخ های سطح زمین با پای زمین میره، که به سطح زمین نسبتا نزدیکتر میباشه و داخل میشه و سبب آلودگی پای زمین میشه، که متاسفانه در حال کدام طریق مصر و مناسب خاطر از بین بردن آلوده کننده های آبهای زمینی تبالی کدام راه حل دریافت نشده. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به آلودگی های هوا صحبت میکنیم یا هم ایر پولیشن. خب شاگردان عزیز، آلودگی هوا در حال حاضر یک پرابلم حاد جهانی می باشه، و همچنان امی مواد آلوده کننده می تانه از راه های زیاد داخل اتمسفیر شوه، مثلا فوران آتش فشان ها، سوختن جنگلات و همچنان تبخیر مواد کیمیایی، ولی سوختن فسیل ها که است یکی از عمده ترین منبع پرابلم های آلودگی می باشه، که شاگردان عزیز، چهار انسان ها که است از محروقات استفاده می کنند، بخاطر از اینکه خانه های خود را گرم کنند و از انرژی مولوده محروقات در راندن طیاره، موتر و ریل و همچنان تولید انرژی برق و در فابریکات برق و همچنان در پیش برده همه عملیه های ساختمانی و صنعتی استفاده میکنه که دو تکه از این سوختان این مواد سوخت آزاد میشه دارای گازات و ذرات جامد میشه و به صورت مستقیم اجسام زنده را متضرر میسازه یا هم محیط زیست را طور تغییر میده که بعدها به خاطر زندگی یا مضرر میباشه که بعض مواد آلوده کننده شاگردان عزیز که از اثر سوخت فسیل ها به هوا آزاد میشه عبارت از کاربن مونوکساید، کاربن دای اکساید و اکسیدهای نیتروژن و همچنان بعض از این مواد کیمیایی که عمل متقابل میکنه و اسمک را میسازه که اسمک یک شکل از آلودگی هوا میشه که در بالای شهرهای بزرگ دنیا که است آویزان میشه و دارای ذرات سلفر دای اکسیدی و همچنان مواد کیمیایی میشه که سلفر دای اکساید در هوا با قطرات آب تعامل میکنه و سلفوریک اسید میسازه که سلفوریک اسید در آب باران حل میشه و باران های تیزابی را به وجود میاره که با مرور زمان سنگ های تعمیرات و همچنان اجزای ساختمان ها که آهن باب میشه او را تخریب میکنه. و همچنان شاگردان عزیز باران اسیدی که است و پی اچ جهیل ها و همچنان آبس ها را پایین میاره و بسیاری از اجسام زنده که در روز زندگی میکنه یا هم کشته میشه یا هم قدرت و توانایی تکثر از یا متاثر میشه که هیدروژن سلفاید یک آلوده کننده دیگر است که در عملیه های صنعتی تولید و همچنان دارای بوی تخم گنده میباشه که اگر غلظت از او کم باشه و تنفس شوه اذیت کننده میباشه ولی اگر غلظت از او زیاد باشه ای زهری میباشه و حتی کشنده میباشه و همچنان کاربن مونوکساید که از سوختاندن بنزین، زغال و تیل تولید میشه که اگر یاد تنفس شوه به سرعت با هموگلوبین تعامل میکنه و ظرفیت انتقال اکسیژن را کم میسازه که کاربن مونوکساید با غلظت کم سبب خواب آلودگی میشه و همچنان چون که اگر اول اگر شگردان زمین غلظت کاربن مونوکساید زیاد باشه و او هم در خون زیاد شوه سبب مرگ انسان میشه. خب شگردان عزیز علاوتاً باید ای هم بگویم که اکسایدهای نیتروژن که از سوختاندن بنزین، تیل و گاز طبیعی تولید میشه با اکسیژن هوا و همچنان شعاع مایع بنفش تعامل میکنه و اوزون را که خود از یک ماده آلوده کننده میباشه ایرا تولید میکنه که هیدروکربن هایی که از سوختاندن بنزین، زغال، تیل و گاز طبیعی و چوب تولید میشه یا هم باعث آلودگی هوا میشه که بعضی هیدروکربن ها شاگردان عزیز مثل فرمول الدیهید و اسیستاید ها که است شاگردان عزیز باعث سوزش و همچنان تخریش چشم و همچنان بینی و گلو میشه ولی غالبا شاگردان عزیز به حد موجوده یا خطرناک نمیباشن. بعد از این شاگردان عزیز میام راجع به این صحبت میکنیم که چطور میتونیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم که با مرات نکات زل میتونیم از آلودگی هوا جلوگیری کنیم که اون نکاتی میباشه که کاهش در سوختاندن مواد فسیل شوه، جلوگیری از استعمال وسایل نقلیه و همچنان ماشینالات کهنه شوه، باید فیلترهای مخصوص در دودکش‌های وسایل نقلیه و همچنان دودکش‌ها و کوره های خانه ها و همچنان کوره هایی که در اونجا خشت پخته میشه باید یا نصب شوه و همچنان باید از بایسکل استفاده کنیم، البته در فاصله های کم بال باید از بایسکل استفاده کنیم، استفاده بیشتر از انرژی آب و همچنان باد و آفتاب باید صورت بگیره، باید از انرژی هسته ای استفاده شه و همچنان شاگردان عزیز تطبیق این نکات نه تنها در آلودگی هوا کاهش میاره بلکه سبب کاهش باران های اسیدی هم میشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلوده کننده های عمده ثانوی صحبت می داشته باشیم که آلوده کننده های ثانوی عبارت از گاز هایی هستند که در قسمت های پایینی اتمسفر توسط تعاملات کیمیایی نوری ترکیب و ساخته میشن که امی مواد کیمیایی ولی که در تعاملات ساخته و منتشر میشه عبارت می باشن از هیدروکربن ها و اکسید های گاز نیتروژن مثلا نیتریک اسید و همچنان نیتروژن دای اکساید که این مواد نشان شده شاگردان عزیز البته همین مواد نشان شده کیمیایی در تعاملات مغلق کیمیایی نوری هم فوتو کیمیکال ریاکشنز اصلا هم میگیره تا در روزهای افتابی بعض آلوده کننده های ثانوی که مهمی باشه مثلا اوزون، پروکسی استیل نیتریت، هیدروژن پروکساید و الدیهاید ها را بسازه که همین مواد حاصله شاگردان عزیز خاصتا اوزون را از آلوده کننده های خیلی مضر و خطرناک برای انسان ها و همچنان نبات میباشه و شاگردان عزیز اوزون زیادتر در قسمت بالای اتمسفر پیدا میشه که سبب جذب شعاع‌های مورد بنفش میشه و هیدروکربن ها و اکساید های نیتروژن که توسط فابریکا های صنعتی و هم توسط عملیه های طبیعی در اتمسفر پایینی آزاد میشه یا ساخته میشه که اوزون من حیث ماده تخریش کننده و در سیستم تنفسی انسان و همچنان به حیث ماده کیمیایی زهری برای نباتات میشه که آلومینیوم نیز یکی از آلوده کننده های ثانوی به شمار میره چون که اشکال آیونیک قابل حل آلومینیوم مهمترین فاکتور زهری به خاطر نموی نباتات در خاک اسیدی و همچنان برای ماهیان در آب اسیدی میشه. از این سبب شاگردان عزیز المونیوم من حیث ماده آلوده کننده ثانوی بشمار میره. خب شاگردان عزیز، هر له پرابلم های محیطی چیز. خب در قدم اول حفاظت محیط زیست میشه که انسان ها و سایر زندگان ها حق ازیره دارن تا در محیطشان مناسب و مسئول زندگی کنن و از این رو شاگردان عزیز انسان ها مسئولیت دارن که از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنه و در پاکی از سهم بگیره، چون که افزایش نفوس روز به روز زیادتر میشه و همچنان با استفاده نادرس و غیر علمی از منابع طبیعی آلودگی آب و همچنان هوا و خاک افزوده میشه و سبب میشه تا می محیط سالم و پاک با یک محیط آلوده و ناپاک برای زندگی انسان ها و سایر زندگان ها مزر می باشه تبدیل شه. که بنان شاگردان عزیز، به حفظ محیط زیست از روش های زل باید کار گرفت که و عبارت می باشه از قوانین طرح تصویب و همچنان منظور اش گرده که باید این قوانین وضع شود که در حفاظت محیط زیست کمک کنه و در امید تطبیق قوانین باید مردم بتانه به محیط زیست کمک کنه. خب بعد از میم راجع به کاهش آلودگی صحبت همی داشته باشیم که بعدی منظور مواد‌سازی که به اثر دوران دوباره یا هم ریسایکل حاصل میشه در مزارع، جنگلات، دریاها، بحرها، جهیلها یا انداخته نشه تا از آلودگی از یا جلوگیری شه و همچنان کاهش در استعمال دواهای حشره‌کش باید صورت بگیره که تنها از حشره‌کش‌ها استفاده شه که حشرات مضر از بین میبره، نه حشرات بی‌ضرر مثلا جلاگک و غیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به محافظت هبیتات صحبت همی داشته باشیم که هبیتات عبارت از محل است که در او موجود زنده معمولا حیات به سر میبره که به خاطر حفاظت محل زندگی باید از منابع که استفاده میکنیم باید استفاده معقول صورت بگیره و از قطع جنگلات جلوگیری شه و از منابع آب و همچنان سایر منابع که انسان از او استفاده میکنه باید حفاظت بشه و همچنان منابع جدید انرژی جستجو شه و مواد اضافی و بیکاره در خریطه های پلاستیکی انداخته شوه، به زباله‌دانی های سرپوشدار انتقال داده شوه. سطح آگاهی مردم باید به ارتباط امی اضرار محیط آلوده و همچنان ای که چطور از آلودگی از جلوگیری کنه باید بلند برده شوه و همچنان وضع انرژی مواد فسیلی باید از انرژی یافته و برقی استفاده شوه و که روش دیگر که در پاکی و حفظ محیط زیست از استفاده میشه دوران دوباره و همچنان استعمال دوباره میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به دوران دوباره یا هم ریسایکلینگ صحبت همی داشته باشیم که عملی استفاده مجدد از مواد بیکاره که عوضی از اینکه ای او را منحیث مواد ضایع به دور انداخته شو عبارت از دوران دوباره می باشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، استفاده مجدد از منابع که دوران دوباره منابعی که ما استفاده میکنیم مورد دوران دوباره میگه که هدف از دوران دوباره مواد همانا جلوگیری از ضایع شدن مواد و همچنان صرف جویی در منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می باشه شاگردان عزیز، و همچنان دوران دوباره مواد و استفاده مجدد از او بر علاوه که از مصرف منابع طبیعی جلوگیری میکنه به اقتصاد فامیل و اقتصاد کشور نیز کمک میکنه که به منظور استفاده مجدد از مواد که به اثر دوران دوباره حاصل میشه معمولا عملیه های زل اجرا میشه که مواد بیکاره و زایات مثلا انواع پلاستیک است، انواع فلز است، چوب است، کاغذ و غیره را یا جمع‌آوری و با فابریکه های مربوطه انتقال میتن که در همین فابریکه ها امی مواد اجنبی را از او جدا میکنه و بعد از عملیه های میخانیکی و کیمیایی او را به مواد قابل استفاده تبدیل میکنه و در زندگی روزمره از او کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، مال دوباره هم ریوز چی میشه؟ مواد بیکاره که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیایی مجددن به مواد مفیده و همچنان یا به مواد که از او استفاده میشه با بدل شوه و از او مانند مواد اصلی استفاده شوه، ایره استعمال دوباره گفته میشه. که شاگردان عزیز، آیا لباس ها و بوت های کهنه خود شما دوباره ترمیم میکنین یا هم اگر ظروف چینی و شیشه تان شکسته شوه در وضعی که او رو دور بندازین او رو دوباره ترمیم میکنین یا خیر؟ اگر جواب شما شاگردان عزیز مثبت باشه، در حقیقت بعد از ترمیم با استفاده مجدد از او شما بر علاوه از اینکه در صرف جویی منابع طبیعی که امی ماده که گفتم از او ساخته میشه با کمک میکنید، بلکه به پاکی محیط زیست و اقتصاد خود و همچنان کشور خود نیز شما کمک میکنید. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به محافظت انواع صحبت همی داشته باشیم که یکی از طریقه هایی که بتوان توسط از او تنوع حیات را برقرار کنیم و عبارت از محافظت انواع میباشه که به این منظور شاگردان عزیز در بعضی کشورهای جهان قوانین وضع شده که به موجب ضرر رساندن به انواع کسته یا منع شده که در این قانون نه تنها ضرر به انواع من است بلکه به انکشاف وضعیت هر نوع توجه خاص صورت گرفته که بدبختانه در افغانستان شکار صورت میگیره و کدام قوانین در این زمینه هیچ نیست. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا و نیار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به بایوم ها صحبت های داشتیم که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع مختلف هستند که در این حال محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن که حالات حاکم ما با هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان هم خشک میباشن. راجع به بایوم تای داشتیم شاگردان عزیز که اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و جمعیت های هم واحد های اجتماعی را میسازه که تمام مزیا به نام بایوم ها یاد میشه که بایوم ها بدون هستن، بایوم های خشک و بایوم های آبی که بایوم های خشک ما گفتیم بایوم های هستن که شامل جنگل های بارانی استوایی میباشه، ساوانا، تایگا، تندرا، لفظار ها و مناطق لفظار متعدد میباشه که ما گفتیم جنگل بارانی استوایی جنگلی هست که سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران میبره و البته مقدار از این باران که از یک فصل به فصل دیگر کم متفاوت می باشه و همچنان ما گفتیم که درجه حرارت از یا بین 25 تا 90 درجه 29 درجه می باشه که بعد از طی شدن یک فصل در فصل گرمی درجه حرارت تغییر میکنه. بعد از درجه به سونا صحبت های داشتیم که الابزار بزرگ و خشک دنیا به نام سونا یاد میشه که مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین هم فصل های خشک طولانی داره در بر میگیره که بارندگی سالانه از یا بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه که اوسط درجه حرارت از باز از 24 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه که در طول سال 90 درجه حرارت ازیا نسبت به جنگل های بارانی استوایی که است زیاد می باشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی می باشه. بعد از راجع به جنگل باتلاقی یا تایگا صحبت های داشتیم که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام ازی که است از کلمه روسی هم از کلمه روسی تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و بارندگی سالانه ازی که است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس که است بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت کردیم شاگردان عزیز که تندرا ساحه وسیع یعنی 20% یا هم 1/5 سطح زمین را تشکیل میده که اوسط بارندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و همچنان زمستان های طولانی و سرد داره و درجه حرارت زی در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به ابزارها صحبت داشتیم که اوسط بارندگی سالانه دی بایوم که است 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد بارندگی در طول موسم البته در طول موسم نمو صورت میگیره که سبب نموی قوی علف ها میشه که امی بایوم ابزارها که است از علف ها پوشانیده شده و همچنان از نباتات کوچک که به تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال میکنه. بعد از راجع به بیابان ها صحبت کردیم که بیابان عبارت از منطقه خشک با نبات پراگنده می باشه که درجه حرارت از میزی 50 سانتیگراد درجه و همچنان درجه حرارت از غری ازی 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر و موسم فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه در بایوم بیابانی کمتر از 30 سانتی متر می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تمیم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس ما عبارت است از چپرال و صفحه مربوط به درس امروز ما صفحه 59 الی 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز چاپرال چیست؟ در بایوم چاپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که همه بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت ازی در تابستان 30 درجه سانتیگراد و همچنان در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که ای از این سبب زمستان ازی و همچنان خزان و بهار ازی سرد میباشه و نباتاتی بایوم که است شامل علف ها و درختان کوچک میباشه و با خشکسالی یا توافق کردن که حیوانات که در بایوم زندگی میکنه و شامل آهو بز و نوی از خزندگان و پرندگان و همچنان زو حیاتی می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت می داشته باشیم که اقلیم هایی که به نسبت ملایم و بارش کافی داره و سبب ارتقای نموی جنگلات میشه این می بایم ها را به نام جنگل های معتدل برگری میگن که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنن که بارندگی سالانه از بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر می باشه که معادل 30 تا 100 اینچ می که اوسط درجه حرارت ازی در تابستان 28 سانتیگراد و در زمستان به 6 درجه سانتیگراد بالغ میشه که این نوع جنگلات که از قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بود باش به خاطر حیوانات که مثلا آهو، سگابی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به مناطق لفظار معتدل صحبت های میداشته باشیم که دارای اقلیم معتدل میباشن و زمستان خشک و تابستان مرطوب دارن که بارندگی سالانه ازیا که بیشتر موسمی است هسته بین 3 تا 100 سانتیگراد درجه می باشه که دی بایوم خشکسالی ببخشید تا 100 سانتی متر می باشه که دی بایوم خشکسالی دورانی معمول می باشه و درجه حرارت زیر در زمستان به منفی 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به تا 30 درجه سانتیگراد میرسه و نباتات زی بایوم که شامل علف ها و سبزه های است که قدشان از چند سانتی تا 2 متر میرسه که حیوانات زیباست شامل پستانداران، چرنده، مثلا اسب وحشی و همچنان دیگر حیوانات میباشه که خاک از نوع بایوم که به خاطر زراعت خیلی مساعد میباشه، بخصوص برای حبوبات خیلی مفید میباشه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که این بایوم با داشتن هوای خشک و خاک مختلف که است شرایط را به خاطر نموی و جنگل های بی همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و همچنان غرب امریکا دارای همچو جنگلات میباشه که جنگل های نورستان، کنرها و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل های همیشه سبز میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به بایوم های آبی صحبت همی داشته باشیم که بایوم های آبی هم اکواتیک بایومز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، بایوم های آبی به بایوم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که میایم هر کدامش زیر مطالعه قرار میدیم. خب بایوم بحری چی میباشه؟ نزدیک به 2/3 حصه سطح زمین را بحر پوشانده است که بحرها از 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق میباشه، آبهای سطح بحر میباشه و آبهای عمق بحر میباشه. خب میایم آبهای بحر کم عمق را بخوانش میگیریم. خب منطقه آب کم عمق که است شاگردان عزیز از لحاظ ساحه چند می باشه، ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر که است انواع زیادی از سمزن داره دمی زندگی میکنه و از این رو به نام منطقه هم مشهور است که حیوانات غیر فقاریه در اونجا زندگی میکنه. بعد از راجع به آبهای سطح بحر صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون، یعنی پلانکتون ما گفتیم که اجسام کوچک مایکروسکوپی که به صورت تضاد در محیط های آبی نزدیک سطح آبهای تازه بحر شنا میکنن میباشه که متشکل از الجی میباشه و تعداد زیاد حیوانات کوچک فقاریه مانند ماهیان و حیوانات فقاریه مانند شرم، خرچنگ، کرم ها و غیره که است از پلانکتون های مذکر تغذیه میکنن. خب بعد از میایم راجع به آبهای عمق بحر صحبت همی داشته باشیم که در عمیق‌ترین آبهای بحر که است جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان در سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنه که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن و کامیابی غذا و تاریکی متوافق کرده و به طور معمول از پلانکتون ها به صورت مستقیم هم غیر مستقیم، یعنی با خوردن از سمزنده که از پلانکتون ده تغذیه میکنه استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به بایوم آب تازه صحبت همی داشته باشیم که بایوم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود می باشه و جهیل ها که هستن تنها 1.8% دریا ها و چشمه ها که هستن باز 0.3% سطح زمین را پوشانده است که بسیاری از انواع سمزنده شامل نباتات، ماهی، انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و دیگر غیر فقاری های کوچک که هستن که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و جهیل ها و حوض ها که در رای سیزون یا منطقه می باشه که از سمزنده دو زندگی میکنن که او زونه یا منطقه ساحلی می باشه که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده و نباتات آبی با حشرات شکار کننده زهایتین و همچنان ماهیان کوچک زندگی میکنن. بعد از او زونه دیگهش که به نام لیمونیتیک زونه است که به منطقه گفته میشه که از منطقه ساحلی دورتر می باشه ولی نزدیک به سطح از او می باشه که این منطقه جای سکونت الجی شنا کننده، پلانکتون های شنا کننده و ماهی می باشه. بعد از او به زونه عمیق صحبت همی داشته باشیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب میباشه که تعداد بیشمار از باکتری و اجسام کرمانند در بستر میزون زندگی میکنه و قابل دوری شرگدان عزیز که تمام آبهای تازه به قدر کافی عمیق نیست که شامل میزون شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبت همی داشته باشیم که با طلاق هایی که توسط طبقه ها پوشیده شدن عبارت از بایوم های زمین می باشه، البته زمین های مرطوب می باشه که زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم زمین های مرطوب که است غیر فقاریه ها، پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که این بایوم که است که به نام هایدروفایت هم یاد می شه که از جمله حاصل خیز ترین اکوسیستم های زمین می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز شما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب در درس امروزی ما فصل 12 هم را هم به پایان رسانیم و با اتمام جلسه امروزی بیولوژی صنف 11 هم به اتمام میرسه که ما امروز راجع به چپرال صحبت های داشتیم که در بایم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که تمامی بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت از یک از در تابستان به 30 درجه سانتیگراد و در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که از این سبب زمستان و خزان و بهار از این سرد میباشه. بعد از راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت داشتیم که اقلیم های از به نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقای نمو جنگلات میشه که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنه که بارندگی های سالانه ای با این کس بین 75 تا 250 سانتی متر که معادل 30 تا 100 اینچ میرسه. بعد از راجع به مناطق الابزار معتدل صحبت کردیم شاگردان عزیز که دارای اقلیم معتدل میباشه و زمستان خشک و تابستان مرطوب داره که بارندگی سالانه از که بیشتر موسمی میباشه بین 30 تا 100 سانتی متر میباشه که دی بایم خشکسالی دورانی معمول میباشه که درجه حرارت از در زمستان به منفی درجه 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به طور اوسط به 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ای بایم ها با داشتن هوای خشک و خاک مختلف به شرایط را به خاطر نموی جنگل های همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا دارای همچین جنگلات میباشه. بعد از رو شاگردان عزیز آمدیم ما راجع به بایم های آبی صحبت های داشتیم که بایم های آبی چی بود که ما گفتیم بایم های آبی با بایم های بحری هم آب های شور و آب های تازه یعنی آب های شیرین تقسیم شده که بایم های بحری ما گفتیم که نزدیک به 2/3 زمین را بحر پوشانده که بحر ها سه نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آب های بحر کم عمق میباشه، آب های سطح بحر میباشه و آب های عمق بحر میباشه که آب های بحر کم عمق که بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که منطقه آب کم عمق هسته از لحاظ ساحه کوچک میباشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر هسته انواع زیادی از سمزنده و زندگی میکنه که از این رو همین منطقه جای گاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره. بعد از آمدیم راجع به آبهای سطح بحر صحبت های داشتیم که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون و همچنان متشکل از الجی می باشه و تعداد زیاد حیوانات که است شاگردان عزیز حیوانات کوچک فقاری مانند ماهیان و حیوانات غیر فقاری مانند شرم و خرچنگ و کرم ها و غیره از پلانکتون های مذکور تغذیه می کنه. بعد از راجع به آبهای عمق بحر صحبت های داشتیم که در عمیق ترین آبهای بحر جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنن که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن با کمیابی غذا و تاریکی توافق کرده و با طور معمول از پلانکتون ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنن. بعد از راجع به بایم آب تازه صحبت های داشتیم که بایم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ها بسیار محدود میباشه چون که جهیل ها تنها 1.8% و دریا ها و چشمه ها 0.3% سطح زمین را پوشانده که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی و انواع و اقسام بندپایان، نرم تنان و همچنان دیگر غیر فقاری های کوچک که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه در این زندگی میکنن. بعد از ما گفتیم که از لحاظ جهیل ها و حوض ها کس دارای سه زونیا منطقه میباشه که زونیا منطقه ساحلی است که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل میباشه که نباتات آبی با حشرات شکار کننده کس در اینجا زندگی میکنه. بعد از لیمینوتیک زون بود که به منطقه گفته میشد که از طریق از این منطقه ساحلی دورتر میباشه ولی نزدیک به سطح میباشه. بعد از راجع به زون عمیق صحبتای داشتیم که منطقه عمیق آب میباشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب میباشه که تعداد بیشمار از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر از زون زندگی میکنه. بعد از راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبتای داشتیم که با طلاق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده عبارت از بایوم زمین مرطوب میباشه که امی زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم مذکور که است حیوانات غیر فقاریه، پرندگان و دیگر حیوانات زندگی میکنن که بایوم که به نام هایدروفایت اهمیت میشه از جمله حاصلخیزترین اکوسیستم های زمین میباشه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی شما را به خداوند پاک و به نهایت میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب اولین جلسه بیولوژی صنف 12 می باشه، فصل اول، و موضوع درس امروزی ما مندل و وراثت الا صفات متقابل علیل می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 2 الا 7 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مندل و وراثت صحبت همی داشته باشیم که از زمانهای قدیم انسان ها کوشش کردند تا قوانین وراثت را که عبارت از چگونگی انتقال خواص ارثی می باشه بفهمند، که آناکساگورس فیلسوف یونانی بود که در سال 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، که ارسطو به عقیده بود که باز وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره که این نظریات و نظریات مشابه به او تا مدت زیادی مروج بود. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال پیدا میکنه، که قبل از زمان مندل در انگلستان در قسمت تربیه و تحقیق روی نباتات کار شده بود، که مندل باز اولین شخص بود که در نتیجه تجارب خود بالای نبات مشنگ تجارب خود را انجام داد و قوانین علم وراثت را کشف کرد، که این قوانین اساس علم وراثت را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، میاییم راجع به مطالعات مندل صحبت همی داشته باشیم. خب قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل 2 سال در باغ کلیسا و کشت مشنگ مشغول بود تا نسل های را به وجود بیاره که با هم یکسان یا خالص یا هم هوموزایگوسس باشن، که به خاطر نتیجه که کارهاش خاص باشه و اهمیت خاص داشته باشه می کارا میکرد. که در این حال مندل از روش کار گرفت که دو 4 اصل عمده پیگیری شد، که اصل اولی بود که مندل برای تجارب خود یک نبات مناسب یعنی مشنگ را انتخاب کرد، که چون که امین نبات مشنگ چند صفت خوبه به خاطر انجام تجارب داشت، که اول صفتش بود که هر صفت از او تنها دو حالت داره، مثلا رنگ سرخ یا سفید گلها، و از طرف دیگر تزویج از او آسان است، و چون که در یک گل هم آلیتانیز و هم آلیتسکیر موجود می باشه. و بعد از او بالاخره می تربیه نبات مشنگ آسان بود، که زود گل میکرد و دانه های زیاد تولید میکرد، که نظر به امی دلایل از تجربه کردن بالای نبات زودتر نتیجه به دست می آورد. اصل دومش بود که مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد، که به طور مثال رنگ گل بود، که اما سایر خواص مثل طرز نمو، رنگ شکل و همچنان دانه و غیره را از نظر منداخت. و اصل سومشی بود که مندل تجارب تزویج یا هم جرا نمودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد تا جلو غلطی ها را بگیره. و اصل چهارمشی بود، شاگردان عزیز، که برای کار که مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده بود، بالاخره او به نتیجه رسید یا نتایج تجارب خود حساب کرد، چون که نتایج کار از او تنها از رای قوانین احتمالات ثابت شده میتونست، که مندل توسط تجارب خود اساس علم وراثت را گذاشت و فکتورهای ارثی را که بعدا به نام جن یاد شده بودن کشف کرد، که این فکتورها خواص را از نسل گذشته به نسل آینده انتقال میداد، که از امتزاج از او خواص جدید وجود میامد، که قبل از اینکه مندل نتایج خود را به نشر بسپاره اضافه از 10,000 تجربه را انجام کرد، که نتایج کار مندل 20 سال بعد از مرگ وی باز تایید شد، که مندل 1 سال قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود که من از کارهای خود خیلی راضی هستم و یقین دارم که جهان روز از کارهای من تقدیر میکنه، که وقتی که امی مندل زنده بود کسی متوجه امی تجربش نشد و امی تجارب و گفته های مندل صرف نظر کرد، ولی 20 سال بعد از مرگ از او باز امی کارهای از او تقدیر شد، که در سال 19 میلادی 3 عالم نباتشناس هر یک که نامهایشان هوگو دی ویروس بود، ایرشن ماک و ایرش کورینس بود، که یا جدا از همدیگر قانون مندل را دوباره کشف کردند و به این ترتیب را برای یک ژنتیک علمی هموار کردن، که این قانون چون بار اول توسط مندل کشف شد و به می اساس قدمت کاری از او به نام قانون مندل همی قانون یاد شد. خب میایم راجع به قانون مندل صحبت همی داشته باشیم، که قانون مندل چی بود. خب مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در 4 فرضیه خلاصه کرده بود، که بعد این فرضیه ها باز به قانون مندل مسما شد و اساس علم ژنتیک را گذاشت. و فرضیه های ازی به طور زل بود، که اول فرضیه بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت دو دلیل دارن، که یکی از او از مادر میباشه و دیگری را از پدر میگیره، که همین صفات متقابل یک جن میباشه که به نام علیل یاد میشه، که یا هم به عبارت دیگر جن های متقابل را علیل میگن. که بعد از او نفر زیدو میشه بود که علیل های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه، یعنی هر صفت میتونه به دو یا چند شکل ظاهر شه، مثلا گلبرگ های نبات مشک میتونه رنگ سفید یا ارغوانی داشته باشه که به این ترتیب جن رنگ ارغوانی علیل رنگ سفید است که این علیل ها در زمان تولید مثل هم تکثر از هم دیگر جدا میشه و همچنان راه گمیت ها به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. و فرضی سوی میشی بود شاگردان عزیز که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یکجا میشه ممکن است که از یک خواص خود را ظاهر بسازه اما دیگرشان میتونه که خواص خود مخفی بسازه که مندل علیل را که خواص خود را ظاهر میساخت به نام غالب و علیل که در نسل اول چسر خود را نمیگذارد و یعنی خواص خود را ظاهر کرده نمیتوانست بنا مغلوب یاد کرد که مثلا از تمام نباتات البته نباتات نسل اول بعد از عملی القا گلها تنها با رنگ ارغوانی میروید که پس گفته میتونیم که علیل رنگ ارغوانی در مشنگ غالب میباشه اما در نسل دومی بعض نباتات گلهای سفید رنگ هم داره که این کار به ما نشان میده که در نباتات نسل اول به میرنگ علی رنگ گل که بود دو علیل موجود بود که یکی از غالب یعنی ارغوانی بود که در نباتات نسل اول ظاهر شد و دیگر از مغلوب بود که در هیچ کدام از نسل اولی ظاهر نشده بود اما در بعضی از نباتات در نسل دوم ظاهر شد. خب بعد از فرضیه چهارمشی بود که این دو علیل که مربوط یک صفت مثل رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از همدیگر جدا میشه که تنها یک علیل از و به یک گمیت انتقال می یابد. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تزویج یک رگه صحبت های می داشته باشیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف نمود که در یک صفت از همدیگر فرق داشتن یعنی مونو هایبرید بودن که به طور مثال مثلا شاگردان عزیز امی مندل که بود نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتن یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردن با هم تزویج میکرد و این نسل به نام نسل پدری هم پرنتل جن ریشن یا هم پی یاد نمود که همچنان نسل به وجود آمده از تزویج که بدون استثناء دانه های زرد داشت به نام اولاد نسل اول یا هم فرست افیلیل جنریشن یا اف یک نام نهاده شد که مندل برای کنترل نتایج خود تجارب معکوس را هم انجام داد که یعنی جنس نبات را تغییر داد و طوری که در این تجربه قبلی خود نبات دارای دانه های زرد مناسب انتخاب میکرد و در تجارب بعدی خود باز نباتات دارای دانه های زرد مذکر انتخاب میکرد که در نتیجه از این تجربه از هم عین نتایج گذشته به دست میامد که بدی معنا بود که تمام نبات ها کاست دانه های زرد را تولید میکنه. بعد از او مندل نسل اف یک را که دانه های زرد داشت با هم تزویج نمود که نسل با وجود آمده ای تزویج را امی مندل به نام زاده های نسل دوم یعنی سیکن فیلیل جنریشن یا هم اف تو یاد نمود که مندل مشاهده کرد که در این نسل در پهلوی دانه های زرد دانه های سبز هم تولید میشن وقتی که امی مندل دانه های به دست آمده از نسل اف دو را حساب کرد این تناسب 3/4 دانه های زرد و 1/4 دانه های سبز بودن که در یک تجربه دیگر که تنها شکل دانه یعنی صاف و چملک را در نظر گرفته بود که دو از هر دو صفت خالص عین نتایج حاصل شد که طوری که در نسل اف یک همه یکسان و در نسل اف دو یا نسل دوم تناسب 3/1 داشته که 3 برابر صاف و 1 برابر چملک بود که در نتیجه تجرب مندل قادر شد تا قانون اول و دوم خود را فرمول بندی کنه که قانون اول مندل شاگردان عزیز بهتر بود که قانون اول مندل را بخونش میگیریم که گرچه مندل درباره جن و کروموزوم معلومات نداشت ولی او استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل یا هم فکتور وجود داره که امی اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل یا صفت خاص را انتقال میده که از طرف دیگر باز مندل در نتایج کار خود دو صفت متبادل را مشاهده کرد که او به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل یا هم فکتور کنترل میشه و می ترتیب قانون اول مندل به نام قانون اوصاف واحد یا هم لا اوف یونیت کراکترز یاد میشه که این قانون واضح میسازه که خصوصیت مختلف رسی با وسیله فکتورهای جوره کنترل میشه که امروز به نام جن یاد میشه. خب بعد از او قانون دوم مندل از شاگردان عزیز که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکتورهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفت یک کلیل مخفی یا مستور میباشه و استدلال میکرد که خاصیت یک فکتور نسبت به دیگر قوی تر میباشه و موصف عملی صفات را بارز یا هم دومینیت خواند که از تاثیر همین فکتور صفات البته صفات دیگر مخفی میشد که صفت مخفی شده را به نام مغلوب یا هم ریسیسیو یاد کرد که در نتیجه مندل به کشف قانون دوم بارزیت و مخفی که پرینسیپل دومیننت ان ریسیف قادر شد و این قانون بیان میکرد که در یک جفت فکتور یعنی یک فکتور یا هم جن باعث مخفی شدن اوصاف فکتور دیگر میشه که اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت صفت خالص اختلاف داشته باشه با هم تزویج کنیم فرزندان از او غالبا یک یا از دو صفت را به طور کامل تبارز میکنه و صفت دیگر را به صورت مخفی باقی میمونه که صفتی که ظاهر شده یا هم بارز یا غالب دومیننت و صفات دیگری را که مخفی مانده به نام مخفی مغلوب یا هم ریسف نامیده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قانون سیوم مندل صحبت های می داشته باشیم که مندل از کار خود چنین نتیجه گرفت: زمانی که امی حجرات جنسی هم گمیت ها تشکیل میشه، عامل جوره هم فکتورها را از هم جدا میکنه و هر گمیت از عامل جوره تنها یعنی یک عامل فکتور میگیره که در وقت تولید نسل جدید دو حجره جنسی یعنی گمیت مذکر و مونث با هم یک جا میشه و نوزاد را به وجود میاره که دارای دو فکتور میباشه که مندل فرضیه سوم خود را به نام قانون تفکیک جنهای هم لاف سگریگیشن یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل داده که این قانون بیان میکنه که در وقت تشکیل گمیت ها جوری فکتورها را از هم جدا میشه و هر گمیت از جمله دو فکتور تنها یک فکتور را دارا میداشته باشن. بعد از راجع به قانون چهارم مندل میام صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز که اگر دو موجود زنده یک نوع که در بیشتر از یک صفت و از هم فرق داشته باشه با هم تجوید شوه، جنها به طور آزاد یا هم مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنن که جنها یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر دادن داره که در حقیقت کروموزوم های جوره میشن که جنهایی که بالای کروموزوم واقع باشه به صورت دسته جمعی انتقال پیدا میکنه که این فرضیه مندل امروز قانون دوم ژنتیک را تشکیل میکنه که به نام قانون جوره شدن جنها یا قانون استقلال جنها یا law of independence assortment یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت هایی داشته باشیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه. مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و چملک بودن پوشیدن یک جفت علیل را تشکیل میده، زیرا در شکل ظاهری هر دو فقط یک صفت تبارز میکنه، یا صاف میشه یا هم چملک. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، هیچ وقت دانه را با هر دو صفت یعنی صاف و چملک نخواهیم داشت، یعنی یا صاف میباشن یا هم چملک. و همچنین در نخود دو حالت وجود داره، یعنی زردی و سبزی دانه علیل یک صفت میباشه که چون که ما فقط دانه های زرد یا سبز داریم و هیچگاه ما دانه های با هر دو صفت یعنی زردی و سبزی را نخواهیم داشت. ولی قابل تذکر است که هر دو صفت که است، یعنی دو صفت سبزی و سفید دانه که می باشه، هر دوش صفت چملکی و زردی دانه علیل یک دیگر نیستن، چون که در هر دو صفت میتونه با هم در یک دانه وجود بیاید، یعنی هم دانه صاف و سبز باشه و هم دانه چملک و زرد باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز اولین درس جلسه بیولوژی صنف 12 را شروع کردیم که موضوع درس ما مندل و وراثت الی صفات متقابل علیل بود که ما گفتیم مندل و وراثت که آناکساگورس که فیلسوف یونانی بود که در 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان نرسته هم به عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره، که در نیمه قرن 19 باز جوهان گریگور مندل یک کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم که قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل بود که مندل به خاطر تجارب خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد. مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات شد و مندل تجارب تزویج همجوره نبودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بود، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و چهارم، به خاطر از اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داد و بالاخره او تجارب خود را نتایجش حساب کرد. بعد از راجع به قوانین مندل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که چهار قوانین بود، و بعد از راجع به تزویج یک رگه صحبت های داشتیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم، قانون دوم و قانون سوم و قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم، همچنان راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-07-8111.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوش بده با غریبت، یک خوش بده با غریبت. ای یار قتم باش وفادار قتم باش، ای یار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوس بده با حبیبت، یک بوس بده با حبیبت. دستک بزنم باران شوم و روی تا دستک بزنم، دروازه چشمای تا تک تک بزنم، از گل بتای باغ شمالی بکنم، از گل بتای باغ شمالی بکنم، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنم، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنم. قتم باش وفادار قتم باش، ای یار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوس بده با حبیبت، یک بوس بده با حبیبت. تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده، خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نکه دسر گردنم میبینم مکه، نکه دسر گردنم میبینم مکه، هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوش بده با غریبت، یک خوش بده با غریبت.